رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ی ارجمند. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. امروز پنجشنبه 9 انور است و ساعت در شهر پراگا 3 بعد از ظهر.
شام شما بخیر. سفرگل عالمی هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 7 شام است.
و مجله شامگاهی را با نشر تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در نزد میکروفون است. مرحمت اسکندر.
تشکر. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش باور دارد که تا آخر دور دوم ریاست جمهوری او، یعنی در دوام یک سال آینده، سازش صلح اسرائیل و فلسطینی ها به امضا می رسد.
I believe it's possible. Not only possible, I believe it's going to happen that there will be a signed peace treaty.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است، بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم و این اعتماد من از ساز تشنگی صلح در صدای هر دو، هم سروزیر اسرائیل و هم رئیس ماموریت فلسطین برمی آید.
در نشستی مطبوعاتی مشترک با رهبر اداره مختار فلسطینی ها محمود عباس در شهر رام الله، پرزیدنت بوش گفت رهبران اسرائیلی و فلسطینی اهمیت همزیستی و آسایشته کشورهای دموکراتی را درک می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطمینان دارد که رهبران دو جانب بهر رسیدن به هدف قرارهای سنگین ضروری قبول خواهند کرد. پرزیدنت بوش از نیروهای اسرائیلی درخواست نمود حمله ها بالای جنگجویان در ساحل غربی را متوقف نمایند، زیرا این عمل صلاحیت نیروهای امنیتی زیر نظارت عباس را ضعیف می‌گرداند. در چارچوب سفر خاورمیانه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی ایران نوار ویدیو را نمایش داد که از طرف نیروهای مسلح این کشور گرفته شده است و در آن حادثه روبرو آمدن زورق‌های تیز حرکت ایرانی با کشتی‌های جنگی ایالات متحده آمریکا ثبت گردیده است. روز سه‌شنبه 8 ژانویه وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا نوار را نمایش داده تاکید کرد که زورق‌های ایرانی در گلوگاه هرمز با کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده تهدید کردند که خود را منفجر می‌نمایند. ایالات متحده آمریکا این عمل را اغوا عنوان داده تاکید کرد که در صورت تکرار چنین حادثه پیامد ناگوار آن بر دوش ایرانی ها خواهد بود. ایران این اتهام را رد نمود. در نواری که امروز پرس تیوی نمایش داد، گشت ایرانی ها به کشتی ها نزدیک شده از ملاحان آمریکایی تقاضا کرد هویت و سبب ورودشان به منطقه را آشکار کنند. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند هواپیماهای جنگی این کشور حمله هوایی بالای پناهگاه‌های القاعده در جنوب عراق را راه اندازی کردند و گفت نظامیان در فاصله 10 دقیقه در محله عرب جبور 38 بمب پرتافته شد. حمله هوایی بخشی از عملیات نیروهای ایالات متحده آمریکا و ارتش عراق است که در سراسر این کشور جریان دارد. اداره دادستانی گرجستان سیاستمدار مخالف حکومت سرمایه‌دار بدر پترکاتسیشویلی را با طرح‌ریزی سوءقصد و تشکیل حمله تروریستی متهم کرد. پترکاتسیشویلی که در خارج از گرجستان به سر می‌برد، هفته گذشته در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی رقابت کرد. پترکاتسیشویلی نیروی سرپرست اعتراض‌های سال گذشته با کوشش تقدیم رشوه به منصبدار دولتی متهم می‌شود. طبق اطلاع دادستانی این منصبدار می‌بایست واقعیت انتخابات گرجستان را که در آن ساکاشویلی پیروز شده است زیر سوال گذارد. پترکاتسیشویلی مقامات گرجستان را با طرح‌ریزی سوءقصد به جانش متهم می‌کند. بر اثر یک بمب‌گذاری مرگ‌طلبانه در شهر لاهور پاکستان کمش 20 نفر کشته و ده‌ها کس دیگر مجروح شدند. ترکش در روبروی بنای دادگاه عالی زمان به وقوع پیوست که شمار زیادی افسران پلیس برای نظارت گردهمایی ضد حکومتی وکیلان مدافعه جمع شده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یک سیاستمدار ملت‌گرای اشدی را نماینده دائمی این کشور در پیمان ناتو تعیین کرده است. امروز سخنگوی کرمل گفت پرزیدنت پوتین فرمانی را امضا کرده سابق رئیس حزب روسیه مادر وطن دمیتری راگوزین را به منصب نماینده روسیه در ناتو تعیین نمود. راگوزین دعوت کرده است که برای جلوگیری از تعدید ائتلاف نظامی غربی روسیه مسلح شوی را از سر گیرد. راگوزین نزدیک شوی پیمان ناتو به مرزهای روسیه را تهدید می شمارد.
تا تشکر. همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که بخش اولی اخبار رو تقدیم کرد و بعدی 55 دقیقه دیگر باز به استودیو با اخبار تازه برمیگردد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و با اجازه شما گزارش های رو معرفی میکنیم که تایی 20 دقیقه دیگر با هم شنویم.
رئیس جمهور امریکا امیدوار است که تا آخر ریاست جمهوری او اسرائیل و فلسطینیان در نهایت با هم سازش میکنند.
حکومت دوشنبه میگوید که به زودی پیکره لنین را از مرکزی شهر به جای دیگر میکوچاند.
مقامات انتظامی 19 روحانی را در ولایت سغد با اتهام تدریس غیر قانونی اسلام به نورسان جزا دادند.
در تاجیکستان قیمت گاز طبیعی برای اهالی و کارخانه ها را بالا بردند.
شنونده ارجمند، همچنین با آماده شدن گزارش های دیگری خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و کشورهای همسایه آنها را نیز با هم میشنویم، ولی حالا از مسائل بین المللی آغاز میکنیم و از ادامه بازدیدی جورج بوش از خاورمیانه ناآرام. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، رئیس جمهور امریکا امیدوار است تا انجام ریاست جمهوری او یکی از مناقشه های طولانی خاورمیانه، یعنی مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، خاتمه می‌یابد و هر دو جانب به سازش می‌رسند و در نهایت کشور مستقل فلسطینیان تشکیل می‌شود و با امن در کنار اسرائیل با امن به سر می‌برد. همکارم سلیم ایوبزاد در این باره گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش پس از دیدار با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس در رام‌الله گفت اعتماد او به صلح خاورمیانه از آنجاست که هر دو طرف حالت موجوده را قبول ندارند و اهمیت همسایگی نیک دو دولت دموکراتی را به خوبی درک میکنند.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است، بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم و این اعتماد من از ساز تشنگی صلح در صدای هر دو، هم سروزیر اسرائیل و هم رئیس ماموریت فلسطین برمی آید.
ملاقات جورج بوش با محمود عباس بعد از یک روز گفتشنیدی او با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت به عمل آمد. بوش گفت همچنان مطمئن است که دولت فلسطین در پهلوی اسرائیل ایجاد خواهد شد و این خود قدم بزرگ به سوی صلح خواهد بود. بوش گفت تأسیس دولت فلسطین نه تنها به منفعت فلسطینی ها بلکه به منفعت اسرائیلی ها نیز می باشد. اما اضافه کرد که هر دو جانب را مشقت زیاده در پیش است. روز چهارشنبه سروزیر اسرائیل اولمرت نیز سختی راه آینده را اقرار کرد، اما گفت کشورش در اجرای سازش های صلح صداقت نشان خواهد داد.
The Israeli team is absolutely committed to carry on these negotiations.
طرف اسرائیل مطلقاً صادق است که گفت و شنیدها را به شیوه خیلی جدی پیش برد، حل مسئله های محوری را تامین کند تا تفاهم و سازش حاصل گردد.
اسرائیل امنیت خیش را می‌خواهد و در همین گفتگوها نیز طلب کرد حمله‌های موشکی از نوار غزه قطع شوند. ولی نوار غزه از ماه ایونی سال گذشته در زیر نظارت حکومت عباس نیست و از طرف جنبش ستیزجوی حماس اداره می‌شود. محمود عباس در این رابطه گفت:
بالنسبه لموضوع حماس نحن قلنا انه انقلاب
کاری حماس در غزه را ما تبدلات می نامیم که باید پایان یافته حماس به قانون بین المللی و تشبث ممالک عرب برگردد. تا آن وقت گفت و شنید را ادامه خواهیم داد.
و عند ذلك يمكن ان يكون لكل حادث حديث.
ولی در صلح با اسرائیل فلسطینی ها در نبات خود برای حالا قطع بنیاد شهرک های مهاجرین و کاهش پاسگاه های اسرائیلی را می خواهند. اما در برنامه اساسی صلح خواستار مرزهای سال 1967 بازگشت پناهندگان فلسطینی و تقسیم بیت المقدس به حیث پایتخت آینده دولت فلسطین. با در نظر داشت این راه دشوار، خبرگزاری ها میگویند خوشبینی پرزیدنت آمریکا در میان خود فلسطینی ها و یک بخش اسرائیلی ها طرفدار زیاد ندارد. ولی خود سفر بوش به منطقه به دنبال کنفرانس بین المللی در آناپولیس ایالات متحده آنها را امیدوار میکند که تلاش های احیای صلح منطقه در حالت این گونه ادامه داشتنشان میتوانند به حل نهایی راه گشایند. صلح آینده خاورمیانه را بوش اینچنین در سفرهایش به کویت و بحرین، مصر و عربستان سعودی بررسی خواهد کرد. همچنین انتظار می رود وی به نگرانی دولت های سنی مذهبی همپیمان آمریکا از افزایش نفوذ ایران شیعه در منطقه رسیدگی خواهد کرد. اما در همین حال بوش نقشه سفر به عراق را ندارد.
خوشبینی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دایر به آینده مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان.
برنامه را با گزارش دایر به روابط روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی ادامه می دهیم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین یک سیاستمدار جنجال برانگیز این کشور دمیتری راگوزین را که با شعارهای ملتگرایی خود معروف است نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی تعیین کرد. دمیتری راگوزین را مهاجرین تاجیک و مقامات رسمی تاجیکستان بسیار خوب میشناسند چون خاطره های خوش از اون ندارند.
بله، دمیتری راگوزین بارها مهاجران تاجیک را قاچاقبر و قاتل روسا نامیده و خواستار اخراج تمامی مهاجران گندمگون از روسیه شده است. اما تعیین او به مقام نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی را یک نوع گوینده روابط روسیه با این پیمان میدونند که به تدریج سرتر می شود. از شهر مسکو خبرنگاری رادیو آزادی محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
دستگاه ریاست جمهوری روسیه خبر داد ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه وکیل سابق دومه دولتی دمیتری راگوزین را نماینده دائمی روسیه در سازمان اتلانتیک شمالی در بروسل تعیین کرد. در شناسنامه نماینده نوی روسیه در ناتو آمده است دمیتری راگوزین سه بار به نمایندگی پارلمان روسیه انتخاب شده است. در پارلمان دعوت چهارم راگوزین رئیس کمیته امور بین المللی و بعداً معاون رئیس کمیته امنیت را بر عهده داشت. دمیتری راگوزین اعلام کرده است ماموریت نوی خود را بسیار مهم، پرمسئولیت و جالب می حسابد و گفته است در این مقام بیشتر به مشکلات مربوط به کوسوو و استقرار بخش های سیستم ضد موشکی آمریکا در اروپا مشغول خواهم شد. در همین حال برخی از تحلیلگران تعیین دمیتری راگوزین را نمایش ضد ناتوی روسیه ارزیابی کردند. رئیس مرکز تحلیلی میراث یوگنی ولک میگوید با نظر داشتی آن که راگوزین تا چند سال اخیر انتقادگری شدید سازمان ناتو و گسترش آن است، تعیین وی به حیث سفیر در ناتو شهادت غیر مستقیم ناراضیگی مقامات روسیه از فعالیت ائتلاف است. برخی از دیگر تحلیلگران در توضیح به وظیفه نوی راگوزین گفتند به این تدبیر کرمل سیاست مداره را از کشور خارج کرد که در حال ضرورت می توانست مخالفین را زیر پرچم ملت‌گرایانه بر ضد حزب کرملی روسیه واحد متحد نماید. خلاصه بخش اعظم کارشناسان این است که دمیتری راگوزین در تمام جریان فعالیت سیاسی خود از موضع ملت‌گرایانه کار گرفته است و در آستانه انتخابات دومه شهری مسکو از طریق تلویزیون نواره را انتشار کرد که در آن دعوت می شد شهر را از خاشاک یعنی از بیگانگان پاک باید کرد. کمیسیون انتخاباتی مسکو این اقدام راگوزین را بیگانه ستیزی نامید. در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2007 راگوزین تلاش کرد حزب نوی را با عنوان روسیه بزرگ تأسیس نماید ولی ثبت نام نشد. در همین حال رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روسیه کنستانتین کاساتچوف ابراز امیدواری کرد راگوزین در مقام نو نه چون سیاستمدار بلکه چون خادم دولت برخورد میکند، زیرا روابط سازنده بین روسیه و ناتو از مخالفت دیده بیشتر سودمند خواهد بود.
Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы выстраивать отношения с НАТО не на конфронтационной, а на созидательной основе. Господину Рогозину желаю успеха.
Дмитрий Рогозин, 44 сол дорад. Дар макоми намояндаи Русия да созмони Атлантика и Шимоли генерал Константин Тоцкиро иваз хоат кард. Созмони Атлантика и Шимоли номзади Дмитрий Рогозинро дар симати намоянда пазируфта аст. آمده است در گزارشات مربوطه. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
تعیینی دمیتری راگوزین سیاستمدار ملتگرای روسیه به مقام سفیر این کشور در پیمان اتلانتیکی شمالی شنونده ارجمند. اینجا یک توقفی کوتاه میکنیم و دیگر بار بعد با استودیوی دوشنبه رو میاریم که در آنجا گزارش ها از تاجیکستان آماده نشر هستند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
حزب کمونیست تاجیکستان که چند ماه باز میخواست پیکره داهی دوست داشته حزب ولادیمیر لنین را در نزد قرارگاه خود در شهر دوشنبه ببیند، هنوز هم به ارزوی خود نرسیده است. بعد یک قرار شهرداری دوشنبه راجع به سرنوشت این پیکره که در مرکز پایتخت تاجیکستان قامت افراخته است، اکنون در دل نمایندگان حزب کمونیست شعله امید روشن شده است. هرچند هنوز این هیکل فرسوده در مرکز شهر پای برجاست، ولی به گفته مقامات شاید به زودی باقی فرهنگ و فراغت را ترک کند. اما هنوز هم روشن نیست که واقعا حزب کمونیست پیکره داهی خود را به دست آورده و در دیگر گوشه دوشنبه خواهد گذاشت یا نه. جزئیات بیشتر را از اسلمی مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
در دوشنبه مسئولین به کندن آخرین هیکل لنین که در باغ مرکزی پایتخت قرار داشت آمادگی میگیرند. زمانی که ما به باغ فرهنگی و فراغتی دوشنبه واقع در مرکز پایتخت آمدیم، علکی در اینجا چند ماشین باربردار و بولدوزر صحن مجسمه لنین را تخت و هموار میکردند. چند نفر از مهندسانی که صحن مجسمه لنین را چین و حساب میکردند گفتند که با هموار کردن اطراف آن امکان دارد در نزدیکترین روز هیکل لنین هم برداشته شود. بنا به اطلاع بخش فرهنگی شهرداری دوشنبه، حکومت پایتخت بر اساس یک طرح تصمیم گرفت است که به جای هیکل لنین مجسمه ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک را گذارد. طبق این طرح پس از برکندن پیکره لنین در بنیاد هنر تاجیکستان همچون آثار تاریخی جای داده خواهد شد. این در حال است که اخیراً حزب کمونیست تاجیکستان از دولت این کشور تقاضا کرده بود که مجسمه لنین را به اختیار آنها سپارد تا آنها مجسمه را در قرارگاه حزب حفظ نمایند. اما با گذشت 3 ماه طور صفی الله سبحان منشی بخش دوشنبگی حزب کمونیست تاجیکستان تاکید کرد با وجود تقاضای کتبی حزب حکومت تاجیکستان هیچ واکنش نشان نداد. شورای جمعیتی و سیاسی تاجیکستان نیز از حکومت تقاضا نموده است همچون یادگاری تاریخی و میراث حزب کمونیست تاجیکستان این هیکل را به اختیار این حزب بسپارند. ولی تقاضای این شورا هم که در خود حزبها و اتحادیه‌های جمعیتی را متحد میکند بدون پاسخ مانده است. آقای سبحان افزود این مجسمه لنین یک یادگاری تاریخی محسوب میشود و بر اساس قانون تحت حمایت دولت باید قرار داشته باشد. به اعتقاد او شهرداری دوشنبه در مورد آن حق ندارد از پیش خود تصمیم بگیرد.
وگه پیشنهاد ما همون است که همین هیکل داهی معظم در پیش بینای ما حزب کمونیست تاجیکستان گذاشته شود. ما قطعاً طلب میکنیم که حتما این طلب ما اجرا شود.
طبق تقاضای حزب کمونیست تاجیکستان از دولت کشور جهت انتقال این مجسمه به ستاد حزب بدون نتیجه انجامید. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت یکی از پیکره‌های زیاد لنین در شهر دوشنبه. هرچند پیکره‌های لنین در بسیاری از ناحیه و مکاتب و دیگر مؤسسه های دولتی تاجیکستان باقی ماندند، ولی اسم ناحیه و شهر و یک ولایت کشور را که همین نام لنین را داشتند عوض کردند و به تدریج عوض می‌کنند. مثلا ولایت لنین‌آباد به سوغ تبدیل یافت و ناحیه لنین به رودکی و خیابان‌های زیادی لنین نیز نام دیگر گرفتند. و می رویم به ولایت سوغ، همان لنین آبادی پیشینی تاجیکستان. دادستانی این ولایت ده ها روحانی را با اتهام آن که به نورسان بدون اجازه دین اسلام را تعلیم داده و مانع تحصیل آنها در مکتب دنیوی شدند جزا داده است. معصوم محمد رجب راجع به این موضوع بحث برانگیز از ولایت سوغ گزارش می دهد.
دادستانی سغد اخیراً اظهار داشت 19 مدرس تعلیمگاه‌های اسلامی مسجدهای سغد را که به اجازه قانون درس اسلامی می‌دادند به جوابگری مأموری کشیده است. دادستانی گفت این گونه تعلیمگاه‌ها در نزد مساجد ناحیه‌های اشت و مسچاه و شهرستان بچه‌ها را از درس مکتب به درسخانه‌های دینی جلب می‌کند. تعلیمگاه‌های اسلامی در نزد مسجدها برنامه و اصول و راه و روش تعلیمی در آنها طی یک سال اخیر از موضوعهای اساسی بحث میان مقامات و صاحب نظران امور دین محسوب می‌یابد و اقدام اخیر دادستانی این بحث را دوباره دامن زد. اما مقامات عمدتاً مسئله به اجازت دولت تأسیس شدن چنین تعلیمگاه‌های اسلامی در نزد مساجد و در منزل افراد علاهیده را مطرح می‌کند. قاهر رسولزاده رئیس استان سغد در یک سخنرانی قبلی خود در این باره گفت:
یک چند مثال‌های ما آورده می‌توانم که در بسیار مسجدهای جمعه، در بسیار جاها سینف‌های خانه‌ای گشوده شده‌اند که آنها در یگان جا قید کرده نشده‌اند و عموماً در مسجدهای درس می‌گذرند که آنها از قید دولتی یا از قید گذشته شده‌اند و معلمان که اونجا درس می‌دهند سواد کافی ندارند.
در استان سغد بیش از 1000 مسجد از جمله نزدیک 80 مسجد پنج وقته و 9 عدد مدرسه متوسطه اسلامی فعالند. تعداد عمده مساجد و مدارس سغد به جملگی در دوره بعد از پاشخوری شوروی درهای خود را باز کردند. حق دادن اجازه رسمی به فعالیت تعلیمگاه های اسلامی را بخش های امور دین در حکومت ها در دست دارند، ولی برنامه های تعلیمی آنها را شورای علمای سغد تصدیق می کند. از نگاه عارفجان بیضایف مدیر مدرسه اسلامی همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، برای تعلیمگاه های اسلامی مهمتر از همه تهیه درست برنامه های آموزش و پرورش و انتخاب مدرس دارای معلومات و تخصص است.
همون شخص آیا تجربه کامل دارد و این مقصد غرض شخصی خود دارد یا نه، با مقصد یک چیز منفعت بردن، یک عقیده های بیرونه را به همین بچه ها جاری کردن، یا اینکه برنامه تعلیمی که در آن عقیده های دیگر مذهب ها رویه ها داخل هست یا نه، همین چیز آشکارا معین کرده می شود.
مدرسه های اسلامی تاجیکستان از جمله در سغد عمدتاً در نزد مساجد جامع تشکیل شده است. با اشاره به این عبدالواسط سلیمزاده کارشناس سغد میگوید گاه صحبت و بحث های بعد از نماز طالب علمان و امام خطیب و مدرس ها در مساجد را بعضی افراد به جای درس خوانی در مسجد قبول میکنند. او میگوید
بعضن جوان ها نورسان یک مسائلی که مربوط به حیات زندگی در اویل پیدا میشد میبینند از همون امام در مسجد میپرسند. بعد از نماز مثلا ایستاده حدود 10-15 یا نیم ساعت یک چیز پرسیده از اون فهمیده شرح اون مثلا ملا از کتاب شرح میتید در اون برن که از اون کتاب بیاد درس میتید، این معنی اون داره که اونا در اونجا مکتب شدن.
ضمناً قانونگذاری تاجیکستان به مساجد تشکیل گروه های آموزشی دینی را اجازه میدهد، اما معمولاً امام خطیبان احتیاطاً از افراد زیر سن 18 رضایت خطی والدین را نیز طلب میکنند. در کوچه و خیابان های خوجند از ساکنان سغد پرسیدم درباره درس خانه های دینی چگونه نظر دارند.
من طرفدار نیستم، برای آنکه با ما معلوم نیست که اونها چقدر دانش برای آنها می آموزنند. بعضی ها میرن یا دامله ها یا بیاتنا میرن، هیچ بی تحریر به داخل شدگی خدا شدن نفهمیده میمونند.
وقتی که اسلامی ها مثلا دانش اسلامی می آموزندن میشن و طلبه های مکتب بچه ها، آنها هم باید در قید دولتی باشند، در زیر نظارت باشند، آنها هم نالوکس پرند، لیکن یک برنامه‌ای که آنها می آموزانند باید معلوم باشد به دولت.
من از آنها بسیاری ها آداب در سر دسترخوان نشسته پس از خوراک شام یا بیگاه امین کرده خدا را به یاد آوردن، این بسیار نقص. ما هم خدا ما طرفداری آن.
به همین طریق ساکنان عادی سغد را در حال هم که از فعالیت تعلیمگاه های اسلامی جانبداری می کنند، عمدتاً برنامه های تعلیمی در این گونه درسخانه ها مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جزای ماموری به ده ها روحانی تاجیکی به نورسان دین اسلام را آموختند. و در گذشته نیز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز از مردم این کشور خواسته بود و فرزندان خود بیشتر علم های دنیوی بیاموزند.
با آقای سفرگل، و اینجا فکر میکنم خوب میشود یک لحظه توقف داشته باشیم و آگاهی را راجع به برنامه های رادیو آزادی در محوره پخش کنیم تا شنوندگان عزیز نیز بتوانند برنامه ها را با صدا و صفتی بهتر بشنوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های محوره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من تویری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. در پی بالا رفتن قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان، مقامات این کشور یعنی تاجیکستان نرخ گاز را برای اهالی تقریبا 50% بالا بردند. امروز شرکتی تاجیک گاز اعلام کرد که سر از اول این ماه یعنی ینور اکنون استفاده برندگان گاز باید پول بیشتر برای استفاده آن بپردازند. در رابطه با قیمت نوی گاز طبیعی با معاون رئیس شرکتی تاجیک گاز شفکت شایموف گفتگوی داشتم و نخست از او خواستم تا به طور ساده برای شنوندگان قیمت های نوی گاز را شرح بدهد.
ساده تر کارو بیم از اون متر کوباش 688 سومونی یک کوباش میشود 68.8 دیرام اگر کسانی که کساب کنار کنیم ندارم در هر یک سری کس در فرق دیمیسون 7.2 سومونی 17 سومونی 20 دیرام در هر یک اسفاده برام نمیسپورم کسانی که کساب کنار دارم از روی حجمی کساب کنار
با فکر شما بالا بردن قیمت گاز برای اهالی و کارخانه ها سبب آن نخواهد شد که پرداخت حق استفاده گاز از طرف اهالی که اساساً کم بضاعت هستند کمتر می شود و در نوبت خود افزایش قرض کارخانه شما
اكو افزایش قرض نمی شود برای اینکه وقت که نشد ما حضور شام یک سال اخیر فقط با اون قسمی که اونها که مبلغ پرداخت می کنند با اونها این چه میکنیم با اون کسی که قرضون هم دو مغلق پرداخت نمیتونم ما انتخاب نمیکنیم
و فکر میکنید با وجودی بالا بردن قیمت گاز اهالی باز هم منتظم پول گاز را خواهد پرداخت
نه ممکن که نپردازد نه که نپردازد ما گاز را انتخاب نمیکنیم دیگر ما هم شرایط نداریم که ما دیگر منبع درآمد نداریم همین منبع درآمدی ما که ما برای ازبکستان پرداخت کردیم گاز وارد کنیم این هم پرداخت از اهالی و استفاده برندگان است
پرداخت حق استفاده گاز از طرف اهالی نظر به سالهای گذشته بهتر شده است
بهتر شده است برای که ما در سالهای پیش به همه انتخاب کردیم حاضر در سالهای اخیر فقط ما به اون قسمی که آنها پرداخت میکنن شرایط تکنیکی ما میرسد ممکن با آنها ما انتخاب نمودیم دیگر سبب که من ما حساب کنک و خلیب 83 فوید موندیم آنها هم خودشان هم استیمال رو کم کرد دیگر هر یاد حالی خدا رو صرف میکند و این قرناتی کم تر
اما بر اساس خبرها هنوز هم شرکت تاجیک‌گاز از ازبک ترانسگاز به مبلغ قریب 7 میلیون دلار قرض دار است آیا ازبکستان برگردانیدن این قرض رو طلب ندارد؟
برای چی طلب دارد؟ ما خون در شبان روز تا 400-500 هزار دلار به گاز میگیریم ما پرداخت کردیم این هر روز کار ما است در حالتی که ما در یک سالی گذشته 70 میلیون دادیم 5-6 میلیون این هم آنها هم میدونن که ما پرداخت نکنیم ما نابسته این آنها هم دو روز میشد انتخاب را سال محدود کردم برای خزمکی طلب میکنم برایش طلب میکنم ما پرداخت کردیم
و به همون خاطر قرض انتقال گاز را آنها کمتر کردند و چقدر کم کردند؟ و شما در رابطه با کم شدن انتقال گاز با شرکت ازبک ترانسگاز یکان گفتگو دارید که باز هم به طور پیشین انتقال دهند و شما قرض رو برمیگردانید یا نه؟
ما از رو استفاده برندگان ما قرض هستند آنها قرضشون پرداخت کنند ما هم مبلغ رو با اونها وارد میکنیم بعد ما هم از طرف خود همون استفاده برندگان قرض رو محدود کردیم
ولی شرکت ازبک ترانسگاز نگفت که کی باز هم به طور پیشینه گاز رو انتقال میدهد
نه از ما وابسته ما کی پرداخت کنیم خود حاضر خود تگاه بکنم ما هم از همه استفاده برندگان اساسا کارخانه های عظیم که حاضر حجم اساسی گاز رو استعمال میکنن با اونا هم خبر رسونیم که در حال پرداخت ما میتوانیم به شما حجم پیشتر رو انتخاب نماییم
شوکت شویموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز دایر به افزایش قیمت گاز طبیعی در تاجیکستان و کاهش انتقال گاز از ازبکستان صحبت میکرد.
و ضمناً یادآور می‌شویم که ازبکستان و تاجیکستان پس از بحث زیاد در آخر سال گذشته در رابطه با افزایش قیمت گاز طبیعی به موافقه رسیدند و حالا تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به ازبکستان 145 دلار می‌پردازد. یادآور می‌شویم که ازبکستان یگانه کشور صادرکننده گاز به تاجیکستان محسوب می‌شود.
بله سفرگل، و خوب چون قریب نصف برنامه را هم سپری کردیم، فکر می‌کنم یک توقف دیگر نیاز داریم و قبل از آنکه ترانه بشنویم در این توقف گزارش‌های دیگری برنامه را معرفی می‌کنیم.
بله تاجون، بله درست می‌گید. در موضع میخوره هنوزم افراد زیاد در محاصره ترمه مونده محتاجی کمک های فوری هستند.
شرکت ایس کارپوریشن امریکا پس از آموزش بازار انرژی و برنامه های سرمایه گذاری تاجیکستان فعالیتش در دوشنبه را متوقف میکند.
تعدادی از محبوسان یک زندان دوشنبه میگویند دادگاه ها نسبت آنها به عدالتی کردند و از قانون عفو کنارشان گذاشتند.
مقامات قرقیزستان جزئیات بازداشت مواد رادیواکتیو در یک خطر متعلق به تاجیکستان را آشکار کردند.
شرکت تاتا موتورز ارزان‌ترین ماشین در جهان را معرفی کرد. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه اگر فرصت باقی ماند همراه روزنامه های چاپی دوشنبه را نیز ورق خواهیم زد، اما حالا یک ترانه تقدیم شما می شود. شنونده های ارجمند، ترانه جالبی بود از هنرمند شناخته تاجیکستان محرمه شریف که شنیدیم. و یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند برای رها کردن ده ها نفر ساکنان در محاصره ترمه مانده کوشش دارند، ولی بعضی از افرادی که در بند ترمه چندین روزی خود را سپری کرده اند میگویند چند روز است که به دادی آنها که همراهشان طفلانی خردسال و زنانی آبستنیز هستند کسی نمی رسد. شاهین روشن در این باره از ناحیه پنجکین گزارش می‌دهد.
اگرچه در انحصار ترمه ماندن بیش از 100 نفر ساکنان کشور شش روز می‌گذرد، ولی تا حال مقامات مسئول تاجیکستان در امر رهایی آنها تدبیر عملی نندیشیدند. در همین حال رامی دو روز عبدالمجید شریف و یک مسئول وزارت نقلیات در صحبت با رادیو آزاد گفت برای رهایی این اشخاص و پاککاری راه‌ها تمام تکنیکی ضروری سفربر و آنهایی را که بندی ترمکوچی شدن با مواد غذا تأمین نمودن. ولی اشخاصی در محاصره مانده می گویند که تا هنوز هیچ گونه کمک و پاککاری از جانب یگان نهاد به آنها نشده است. منوره نام یک تن از ساکنین شهر پنجکن که شش روز را یک جا با دیگر مسافرین میان ترمه بسر می برد در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این بابت گفت با این وجود که از نیازهای مسئول طریق تلفنی مدد پرسیدند، ولی در این مدت به کمک آنها کسی نرسیده است. یک خانم دیگر میگوید همراه آنها کودکان زیاد و اشخاص بیمار نیز در محاصره مانده و از سردی هوا و کمبودی غذا عذاب سنگین دارند. زمانی که این گزارش آماده می شد از رسیدن کدام کمک از جانب مقامات مسئول تاجیکستان با این مردم هیچ اطلاع برای ما نرسیده است و هنوز هم این مردم شکایت دارند که اگر امروز هم کمک نرسد آنها ناچار پای پیاده از طریق نقب انزاب و قسمت شمال حرکت خواهند کرد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بعضی افرادی که در موقع میخوره گردنه انزاب در محاصره برف موندند و چند روز باز است که محتاج کمک های فوری می باشند.
امیدواریم ماموران نجات بخش به زودی به دادی این افرادی گرفتار برسند. مجله شنگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. و حالا از تصمیم یک شرکت عظیم آمریکایی صحبت میکنیم که فعالیتش در تاجیکستان را متوقف خواهد کرد. شرکت ایس کارپوریشن که چند سال پیش به دوشنبه آمده و با مقامات تاجیکستان برای توسعه بازار انرژی مذاکراتی زیادی انجام داده بود، اکنون میگوید که از همکاری با تاجیکستان دل سرد شده است و تصمیم دارد فعالیت نمایندگی خود در تاجیکستان را به تعویق اندازد. مقامات شرکت مذکور از توضیح دلسردی خود چیزی نگفتند، ولی با گفته مقامات تاجیکستان در صورت این همکاری ها ادامه خواهد کرد که منفیت شرکت امریکایی به منفیت ملی تاجیکستان مغایرت نکند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
شرکت سیلک رود سیکی آیس کارپوریشن امریکایی که به مسائل سرمایه گذاری در بخش انرژی رسیدگی میکند، قصد دارد فعالیت نمایندگی خود را در تاجیکستان و قرقیزستان موقتا مسدود کند. هدف از نمایندگی این شرکت در تاجیکستان اجرای چند طرح انرژی بود که با مقصدی با برق تامین کردن افغانستان و پاکستان طرح ریزی شده بود. دلشاد اسماتولوئف، منیجر نمایندگی همین شرکت در شهر دوشنبه، گفت که درباره اجرای چند طرح میان مقامات تاجیکستان و شرکت سیلک رود سیک یا گلوبال کارپوریشن آمریکایی یک پروتکل به امضا رسیده بود.
باید که شرکت ما در ساختمان خط انتقال برق 220 کیلووولت از جانب تاجیکستان تا افغانستان و خط انتقال برق 500 کیلووولت از جانب تاجیکستان توسط افغانستان تا پشاور پاکستان و در ساختمان نیروگاه برقی و آبی یا که حرارتی در حدود توانایی 1000 مگاوات باید اشتراک میکرد، لیکن کانجو و چیزاش انیق نبود.
مراد کاژاخمدوف، رئیس نمایندگی آیس کارپوریشن آمریکایی در آسیای مرکزی که در قزاقستان مستقر است، گفت که به علت برخی از عامل‌ها این شرکت فعالیت خود در تاجیکستان را موقتاً مسدود خواهد کرد ولی آقای کاژخمدوف از توضیح این علت ها که به گفته وی به سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان ربطی ندارد خودداری کرد.
В компании были действительно хорошие планы в отношении Республики Таджикистан в плане инвестиций.
Охой Кожахметов мегуяд, мо бо Таджикистан равобити хубе дар робита ба иҷрои тарҳҳои энержӣ доштем, аз ҷумла сармоягузорӣ дар иҷрои тарҳҳои энержӣ. Бо вуҷуди ин, мақомоти ширкати мо дар Амрико тасмим гирифтанд фаъолияти намояндагии худ дар Таджикистонро муаққатан қатъ кунанд.
И развитие целого ряда проектов.
تاجیکستان رشدی بخشی انرژی را در اولویت فعالیت دولت قرار داده است و این جمهوری با سرمایه‌های خارجی در این زمینه نیاز دارد. پس سوال مطرح است که به چه دلیل شرکت گلوبال پاور کارپوریشن از همکاری با تاجیکستان دل سرد شده است. این موضوع را در گفتگو با رشید گلوف رئیس اداره انرژی شرکت برق تاجیک در میان گذاشتم. آقای گولوف میگوید چین، روسیه و ایران در این زمینه با ما همکاری دارند. بگذار آمریکا نیز در این زمینه با ما همکاری کند، به شرطی که هدفهای این شرکت مغایر به منفعتهای ملی تاجیکستان نباشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم یک شرکت عظیم آمریکا برای متوقف کردن فعالیت دفتر خود در دوشنبه.
و طاهر، با معلوم شدن اقدامات بعدی این شرکت حتما شنونده ارجمند رو ما در جریان این حادثه خواهیم گذاشت، ولی حالا دایر به شکایت 50 تن از محبوسان یک زندان دوشنبه صحبت میکنیم. محبوسان زندان رقم اولی پایتخت تاجیکستان عنوانی دادگاه عالی، وزارت عدلیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نامه باز ارسال نموده از آنها خواستند که به داد آنها برسند. نسخه این نامه همچنین طریق یک پیوند این محبوسان به رادیوی آزادی نیز رسید. این محبوسان که با جرمهای مختلف پشت پنجره نشسته اند میگویند که مقامات به عدالتی کرده و بر اساس قانون عفو سال گذشته جزای آنها را سبکتر نکردند. کیومرزی عطا از دوشنبه گزارش میدهد.
حدود 50 زندانی محبس رقم اولی دوشنبه در نامه عنوانی دادگاه عالی تاجیکستان، پارلمان، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رادیوی آزادی نوشتند که به علل سالخوردگی و معلولی خود دیگر امکانی بود و باش در این زندان سرد و تاریک را ندارند. یکی از نسخه های نامه مذکور را نزدیکان این افراد محبوس به اداره رادیوی آزادی در شهر دوشنبه آوردند. در این نامه زندانیان که اکثریت به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، از کاهش نیافتن مهلت جزایشان بر طبق قانونی عفی اخیر در ماه ایون سال 2007 اظهار تشویش می شود. به نوشته این گروه محبوسان، برای سومین بار است که آنها عنوانی مقامات زیر دخل تاجیکستان و پارلمان حکومت کشور نامه می نویسند، ولی تا به حال کسی پی بهبودی وضع آنها نکوشیده است. این در حالی است که به گفته بهرام عبدالحقوف، معاونی سرداری ریاست زندان‌های تاجیکستان، آنها تا هنوز از طرف محبوسان نامه دریافت نکردند. با این وجود آقای عبدالحقوف میگوید این گروه محکوم شدگان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر صرف نظر از مریضی و معیوبی و پیرانسالی خیش عفو نمی‌شوند و هم مهلت جزای آنها پایین نخواهد رفت. معاونی سرداری ریاست زندان‌های تاجیکستان به این نکته هم اشاره کرد که شکایت محبوسان از وضع صحتی و شرایط زندان رقم اول دوشنبه زمینه واقعی ندارد، زیرا در این چند سال اخیر در مجموع وضع زندان‌های کشور خیلی به شده است. بهرام عبدالحقوف:
استانداردهای بین‌المللی طبق سنجش و مشاهده خود گویم اگر خارجیان جوابگو میباشد در عین زمان، مبلغ‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرده میشود آن کافی هست که ما تامین نماییم. ما گفته نمیتونیم که مثلا کسلوی سیرت کننده به مانند سیل نیست در ما، نه هست. من همه 5 سال اخیری که از وزارت کارهای داخلی به وزارت عدلیه گذاشتیم نسبتا کم شده گیه و مریشم.
بیشتر از 2 ماه قبل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز گفته بود نامه 60 چنین محبوس را که از نقض حقوق خود در زندان‌های کشور شکایت بردند مورد آموزش قرار داده است و خلاصه خود را در رابطه به این نامه به مقامات مربوطه ارسال خواهد کرد. اما تا هنوز پارلمان کشور در ارتباط به این موضوع دهن باز نکرده است و از شرح بیشتر نیز خودداری می‌ورزد. این هم در حالی است که سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوسته از وضع زندان و زندانی‌های تاجیکستان اظهار تشویش می‌کند. این سازمان بین‌المللی از مقامات کشور تقاضا دارد که برای بازدیدش از زندان‌های تاجیکستان به کمیته صلیب سرخ اجازه رسمی دهد، ولی جانب مقامات که با بعضی از خواسته‌های صلیب سرخ مخالف بوده است، درخواست این کمیته را تا هنوز نپذیرفته است. پیام فروغی، مسئول حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه گفت:
اون چه مسلمه خیلی مهم هستش که بشود، اگر مثلا بشود که یک همکاری با وزارت عدلی انجام داد و یک گروه کاری درست کرد و یک تحقیق مانیتورینگ انجام داد، این جور اخبارات هم میشود به دست آورد، ولی نه برای اینکه لزوما انتقاد بکنیم از دولت، برای اینکه بتوانیم که این مشکلات رو راه حلش رو پیدا کنیم.
با این همه جانبی حکومت وضع در زندان‌های کشور را آرام ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند در سال گذشته تقریباً 40 زندانی محبس‌های تاجیکستان به علت مبتلا بودن به بیماری‌های مختلف از جمله سیل فوتیدند که در قیاس با چند سال پیش تعدادشان کم می‌باشد. حالا به گفته مقامات در زندان‌های کشور تقریباً 9000 محبوس از جمله 1000 گرفتار بیماری سیل و 90 مبتلای بیماری ایدز به سر می‌برند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دادخواهی محبوسان زندان رقم اولی دوشنبه که با گناه‌های مختلف به زندان محکوم شدند. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارشی از قرقیزستان و راجع به بازداشت مواد رادیواکتیو ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات قرقیزستان جزئیات بازداشت مواد رادیواکتیو در یک قطار در این کشور آشکار کردند. با گفته آنها در این قطار آلوده های ماده کیمیاوی خطرناکی تزی 137 پیدا شده است. در این باره و با جزئیات بیشتر از شهر بیشکک خبرنگار رادیوی آزادی میراسرار فرغانی گزارش می‌دهد.
با گفته قوبانشبیک نوروز بایف، رئیس اداره تحقیقات اکولوژی وزارت اکولوژی و حفظ محیط زیست قرقیزستان، قطار حامل آهنپاره و این مواد رادیواکتیوی که از قرقیزستان توسط قلمرو قزاقستان و ازبکستان به جمهوری اسلامی ایران روانه بود، بعد عبور مرز قزاقستان با ازبکستان از طرف مرزبانان ازبک کشف کرده شد. و گفت که جانب ازبکستان این قطار را بعد بازرسی گروه متخصصان فوراً دوباره به قرقیزستان فرستاده است. قوبانشبیک نوروز بایف گفت:
Ну так как мы вовремя его обнаружили, так вовремя его, так сказать, ликвидировали, будем так говорить.
با گفته آقای نوروزبایف، گروه متخصصان کشف کردند که در یکی از واگن این قطار مواد رادیونوکلید موجود است. همان زمان این مواد را به یکی از قبرستان‌های مواد هسته‌ای انتقال دادند و این خطر را از میان برداشتند. موصوف افزود که اما نیروی سرایتی مواد کشف شده همگی از معیار 60 میلی رنگین ساعت زیاد بود و فقط در آن صورت به جان انسان خطر وارد میکرد که کس وقتی زیاد در نزدیکی این مواد قرار داشته باشد. قوبانشبیک نوروزبایف گفت که این واگن در ایستگاه بیلاواتسک واقع در 15 کیلومتری شهر بیشکک متوقف ساخته شد. تحقیق این قضیه را کارمندان کمیته امنیت قرقیزستان بر دوش گرفتند. اوروسبیک بیقین اوغلی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که در همین حال این قضیه مواد پژوهش قرار دارد. در همین حال رستم طاهرف، یک کارشناس مسائل اکولوژی، ضمن صحبت تذکر داد که انتقال این مواد کیمیاوی از جای به جای دیگر باید زیر نظر متخصصان ورزیده صورت گیرد و گفت در عکس حال جان موجودات زنده را زیر خطر جدی قرار خواهد داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جزئیات بازداشت قطاری که آلوده با مواد کیمیاوی تزی 137 بوده است و بازداشت این قطار در قرقیزستان. شنونده ارجمند، اکنون فرصتی آن رسید تا همراه نگاهی اندازیم به روزنامه های چاپی دوشنبه و همکارم سفرگل در استودیوی دوشنبه آن روزنامه ها را در دست دارد. مرحمت سفرگل.
خب تشکر طاهر، و من شروع میکنم از نشریه ملت که یکی از نشریه های سرخواننده ترین میباشد که خیلی مردم زیاد به آن رو میارند. خب نشریه ملت در یک مطلب در رابطه با مهلت مقرر شده مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات اولی نیروگاه سنگتوده یک نوشته است که چرا زمین و آب از تاجیکستان است، اما سهمی اصلی در این چنین طرح‌های بزرگی کشور، کشورها و کشور و شرکت‌های خارجی در دست دارند. نشریه همزمان نوشته است که اما مقامات تاجیکستان از تصویب چنین قرارداد که سهمی اساسی و اداری را به دست شرکت‌های خارجی داده‌اند پشیمانند و تاکید می‌کنند منبع دولت تاجیکستان اشتباهات همسان را که منافع ملی را صرف نظر می‌کنند در اجرای طرح‌های مثالی روغون نباید تکرار کند. همچنین نشریه ملت با منظوری وارد کردن تغییر و ایلاوه ها به قانون زمین در مطلب دیگر می نویسد که این تغییرات و ایلاوه ها فروش زمین در کشور را رسمان اجازه می دهد و این اقدام پارلمان تاجیکستان را رای دادن این مقام قانونگذار را به فئودالیسم عنوان کرده است. نشریه روززبان سابیتیا از افزایش قیمت نیروی برق، گاز، گرمیدهی و پایین شدن قیمت گفتگوهای تلفنی تلفن‌های خانگی در تاجیکستان از 1 ژانویه سال جاری خبر داده است. نشریه مقررات قیمت نرخ‌های نوی استفاده انواع انرژی در کشور برای ساکنان، کارخانه‌ها و مقامات را نشر کرده است و بر طبق آن سر از 1 ژانویه سال روان قیمت 1 کیلووات ساعت برق به ساکنان 3.2 درهم، کارخانه های بخش صنعت 5.3 درهم، برای استفاده برندگان بخش کشاورزی و صنایع 9.3 درهم، مرکزهای انتقال دهنده آب 1.9 درهم، کارخانه های بودجوی تامین ساکنان با آب گرم 5.3 و بخش خصوصی همین کارخانه ها 18 درهم مقرر شده است. نشریه همزمان خبر داده است که نرخ گرمیدهی نیز افزایش یافته و برای کارخانه هایی که ساکنان را با گرمی تامین می کند 1.7 درهم، مقامات از بودجه دولت سرمایه گذاری شونده 13 درهم و دیگر استفاده برندگان تا 50 درهم بالا رفته است. و سردی به سابقه روزهای اخیر در کشور و مشکلات ببرقی و منزلهای سرد سرخط خبرهای نشر تازه هفتنامه فرج قرار گرفته است. نشریه نوشته است در حالی که مردم از سردی لرزان ترسان روی یک قدم می برداشتند مویسفید با آوازی بلند و سوی آسمان تیره نگریسته دعا میکرد خدا جان چقدر امکان داری برف بفرست تا دیگر بهانه نکنند که آبانبار نارک به آب است. فرج همچنین در این شماره خود از شکایت مادر یعقوب سلیموف عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان و افزایش قیمت استفاده راه آهن روسیه برای انتقال آلومینیوم تاجیک که به شرکت تالکوی تاجیکستان 2 میلیون دلار زیان وارد می کرده است خبر داده است. و نیز روزنامه چند مطلب بخش تاریخی از جمله کشته شدن انور پاشاه سروری نیروی ضد انقلابی سرخ در تاجیکستان همچنین مشکلات تاریخ نگاری تاجیک را به خواننده پیشنهاد کرده است. خوب، هفتنامه جامعه که نشر دوباره آن از سر گرفته شد در شماره نخستین خود عکس چهره های معروف تاجیکستان در سال 2007 را به چاپ رسانده است که در این میان پرزیدنت امامعلی رحمان، محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اقتصادشناس حاجی محمد عمروف، اکادمیک محمد جان شکوری و آوازخوانان و دیگر هنرمندان و اهل ادب عکس‌هایشان جای داده شده است. و موضوع افزایش قرض‌های کشاورزان مطلب اصلی نشریه زندگی در شماره تازه آن است. نشریه نوشته است به دنبال جاری کردن قراردادهای فوچری قرض‌های خواجگی‌های دهقانی به مراتب افزوده است که علت اصلی آن حاصل کمی زراعت از جمله پنبه و کاهش برآمد نرخ پنبه بوده است. زندگی همچنین خبر داده است که در سال گذشته یعنی 2007 فوت و کشته شدن مهاجران تاجیک در روسیه افزود و در این سال تابوت 356 ساکن تاجیکستان از روسیه آورده شد.
تشکر سفرگل. چون
خوب وقتمان کم مانده است
به همین خاطر گزارش داریم راجع به شرکت تاتا موتورز که ارزان‌ترین ماشین در جهان را تولید میکند، ولی پیش از آن یک آگهی میشنویم.
دراماتورگی تاجیک هست و یا نیست؟
متاسفانه این اثرهایی که جای اول میدن هیچ یک کارگردان اونو بالای صحنه نمیکنه.
آشناسالاری و ارجگذاری از تئاترهایی که از نواحی برگزیده اند.
اونجا که اگر در باره مبلغ میاد اونجا زده خورد شدید هست، بود، هست و خواهد ماند.
چرا درامای بزرگ ملت جنگ شهروندی در جامعه استعاره و اشاره روی صحنه می آید؟
مجبور میکنند که بعضن
سنزورای پنهانی هنی برگزیدن درام ها.
این حالت از این پیش هم بود.
آخرا ما طلب کردیم که از حکومت نماینده بیاد و بیند این اثر را.
و دیگر و دیگر مشکلی دراماتورگی تاجیک در صحبت بحث خانه مجله فرهنگی رادیوی آزادی شامی پنجشنبه و یکشنبه و صبح جمعه و دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
روزی پنجشنبه شرکت تاتا موتورز ارزان‌ترین ماشین روی عالم را معرفی نمود. قیمت این ماشین که تاتا نانو عنوان دارد تخمیناً $2,500 آمریکایی بوده و شرکت تاتا موتورز امیدوار است که میلیون‌ها ساکن کم درآمد سراسر دنیا را به زودی صاحب چنین ماشین خواهد کرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش می‌دهد.
در حضور مهمانان زیاد رئیس شرکت ماشینساز رتن تاتا که سرش قریب به شیفت ماشین برابر بود شخصا تاتا نانوی رقم یک را به داخل تالار نمایشی رانندگی کرد. این ماشین 4 در و 5 جای نشست دارد. در آن رادیو، جهاز گرم و سرد نمودن هوا، آینه پهلوی راست راننده و دیگر اشیای معمولی ماشین مشاهده نمی شود. رئیس شرکت رتن تاتا ابراز داشت که نرخ این ماشین در مؤسسه به 100,000 روپیه هندی و یا تقریبا $2,500 آمریکایی برابر است. با پرداخت مبلغ ایلاوگی مشتری امکان می‌یابد جهاز ضروری نصب نماید. بعضی ها میگویند تاتا معیارهای امنیت و کیفیت را قربانی نرخ کرده است، ولی رئیس شرکت ماشینساز میگوید که تاتا نانو پرتاب کمتری گازهای ضررآور داشته نظر به موتورسیکل های کوچه های هندوستان امنیتی بیشتر خواهد داشت. راجندرا پچاوری که سال گذشته در هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به گرفتن جایزه صلح نوبل موفق شده است، ماه گذشته گفته بود که او از شنیدن خبر پیدایش ماشین ارزان ترین در هندوستان خواب های دهشتناک میبیند. ولی رتن تاتا با پچاوری خواب شیرین آرزو نموده تاکید کرد که تاتا نانو به محیط زیست ضرر زیاد نمی رساند، زیرا یک لیتر بنزین را در مسافه 20 کیلومتر استفاده خواهد برد. تاتا در مراسم نمایش نانو گفت:
ما خوشحالیم که شما اینجا با ما هستید و فکرم برای ما این یک لحظه سرنوشت ساز است.
شرکت تاتا تخمین میکند که اکنون شرکت های دیگر نیز در پی استحصال ماشین ارزان میشوند. شرکت فرانسوی رنو و شریک ژاپنی آن نیسان سعی دارند ماشین با قیمت پایین تر از $3,000 استحصال نمایند. متخصص صحای ماشین سازی بانک آسیایی رشد جیمی لیزر میگوید ماشین های ارزان میتوانند به بزرگترین مشکل زیست محیطی شهرها تبدیل یابند. سال 2005 نقلیات هندوستان تا 219 میلیون تن گاز کربن دی اکسید که یکی از سبب های اساسی گرمشوی حسابیده می شود پرتاب نموده است. بر پایه آمار بانک آسیایی رشد، اگر صنعت هندوستان طبق نقشه رشد نماید، سال 2035 پرتاب نقلیات هندوستان به 1467 میلیون تن کربن دی اکسید مساوی خواهد شد.
و با امید ماشین‌دار شدن همه شما بخش اولی مجله شامگاهی را به پایان می‌بریم.
و شنوندگان ارجمند، همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده که حالا گزارش را تقدیم کرد برای شما، چند لحظه بعد اخباری تازه را تقدیم می‌کند و سپس برنامه‌های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و اینچنین برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم شما می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.
آدم ها از عشق هم دلگیر می شود، آدم ها رو عشقشون بار می زارن، آدم ها آدم و تنها می زارن، آدم ها آدم های روزگاه چی میمونه از شما ها یادگاه، آدم ها آدمای روزگار چی میمونه از شما.